اپوزیسیون متعلق باشند. وجود شخصیت سیاسی که خودش برای خودش امکان تصمیم گیری داره، وزن داره. الان پس فردا اینا میخوان انتخابات ریاست جمهور انجام بدن، یک شخصیت برجسته وجود نداره برای کاندید شدن. بعد آدمو بیارن بخوان مطرح بکنن و بخوان لانسه بکنن. کسی نیست که در دوره فعالیت سیاسیش تونسته باشه یک دوره‌ای خودش رو عرضه بکنه و خودش برای خودش پایه ساخته باشه. پس فردا میخوان ولی فقیه انتخاب بکنن، هیچ کس رو ندارن، باید برن فقط فرزند آقای خامنه‌ای رو بیارن یا اگر کسی دیگه رو بیارن. شخصیت سیاسی نداره جامعه که تصمیم گیر باشه.
این تنگ شدن حلقه رو آقای فتاح‌پور از نتیجه چی میبینید؟ فکر میکنید که چی موجب شد که آقای خامنه‌ای این حلقه رو همینطور کوچکتر بکنه؟
ببینید، این خصوصیت عمومی رژیم هایی که روی استبداد فردی حرکت میکنن، یعنی تمام رژیم هایی که روی استبداد فردی حرکت میکنند، یکی از خصوصیت هاشون اینه که تمام شخصیت های مستقل سیاسی رو به عنوان یک خطر و به عنوان یک نیرویی که میتونه مقابلش باشه ببینن. چون شخصیت سیاسی، شخصیتی که تو جامعه میتونه نفوذ داشته باشه، طبیعتاً تصمیم گیره و منتقد هم خواهد بود، و چون منتقد رو نمیتونن حفظ بکنند، این در تمام رژیم ها اتفاق افتاده. رژیم صدام بوده، رژیم های دیگه، رژیم گذشته بوده، رژیم رضا شاه بوده، در همه جا این بوده. ولی این ابعاد مسئله به دلیل خب خصوصیات فردی که آقای خامنه‌ای دارن، به دلیل ناکارایی رژیم در یک دوره طولانی و جدا شدن مردم، و اینکه طبیعتاً به دلیل این خشم و این مخالفتی که مردم دارن، طبیعتاً یک فردی که رهبری داره یا اون حلقه‌ای که دوره ایشون هستن، هر عنصر منتقدی رو میتونن عنصر خطرناک برای خودشون فرض بکنن. ابعاد این موضوع در حدی شده که حتی خود رژیم طبیعتاً جدا از تمام مسائلی که در ابتدا اول صحبت کردیم، خشم و نفرت جامعه، نفرتی که وجود داره، ناکارایی رژیم، در درونش خودش داره فرو میریزه. یعنی نداره شخصیتی که بتونه در لحظه بحران تصمیم گیر باشه، نداره شخصیت هایی که بتونن در یه مقاطعی بتونن به عنوان یک حلقه های واسط با بخشی از مردم عمل بکنن.
ارزیابی مهدی فتاح‌پور رو میشنیدید، از اتحاد جمهوری خواهان در آلمان صحبت میکردیم درباره از دست رفتن فرصت برقراری عدالت. اما 2 دقیقه از آغاز ساعت 16 در ایران گذشته، کمی از رأس ساعت گذشتیم، اما از خبر نمیگذریم. همراه هستیم با بار دیگر با همکارم کامبیز کراماتی برای آگاهی از تازه ترین خبرهای این ساعت.
هیئت‌های بین‌المللی که برای ادای احترام به ابراهیم رئیسی و همراهانش وارد تهران شدند، در سالن اجلاس سران محل برگزاری این برنامه ویژه گرد هم آمدند. تابوت‌های ابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان و مهدی موسوی در جایگاه ویژه‌ای در این سالن قرار گرفته و محمد مخبر، کفیل ریاست جمهوری، و علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم از جمله مقامات ایرانی حاضر در این محل هستند. تعدادی از سران کشورها یا نمایندگان ویژه آنها هم برای شرکت در مراسم ویژه بزرگداشت ابراهیم رئیسی و همراهانش وارد تهران شدند. تاکنون نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، محمد شیعه سودانی نخست وزیر عراق، قیس سعید رئیس جمهوری تونس، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در افغانستان هم وارد تهران شدند. علی اسدوف نخست وزیر جمهوری آذربایجان هم از دیگر مقاماتی است که برای حضور در این مراسم وارد تهران شده. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان آخرین مقام رسمی بین‌المللی بود که ساعتی پیش از درگذشت ابراهیم رئیسی با او دیدار داشت. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر هم از دیگر مقامات ارشد منطقه است که وارد تهران شده است. وزیر خارجه چین هم تایید کرد که نماینده ویژه شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور در این مراسم حاضر است. فدراسیون روسیه ویاچسلاو ولودین رئیس دوما را عازم تهران کرد. پیشتر اعلام شده بود که هیئت‌هایی از حدود 60 کشور شامل حدود 10 رئیس جمهور در این مراسم حاضر خواهند بود. اما پیشتر مراسم رسمی تشییع اجساد ابراهیم رئیسی و سایر قربانیان سقوط هلیکوپتر در دانشگاه تهران برگزار شد.
همه با هم صدا می‌زنیم: الله اکبر، الله اکبر.
این مراسم از ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران با حضور مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی آغاز شد و دقایقی پس از ساعت 9 هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر این اجساد نماز خواند. پیش از اقامه نماز از سوی رهبر جمهوری اسلامی اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، برای حاضران سخن گفت. اجساد ابراهیم رئیسی و همراهانش دیروز در تبریز و قم تشییع شد و شب گذشته به تهران انتقال یافت. پیکر ابراهیم رئیسی قرار است فردا در مشهد به خاک سپرده شود. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی هم در همین روز در حرم شاه عبدالعظیم به خاک سپرده خواهد شد. در مراسم ویژه صبح امروز در دانشگاه تهران با وجود حضور جمع زیادی از مقامات کشوری و لشکری جمهوری اسلامی در صف اول نماز، تصویری از حضور سه رئیس جمهور پیشین ایران دیده نشد. محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی همگی پیام‌های تسلیتی را برای بروز این حادثه منتشر کرده بودند، اما به نظر می‌رسد هیچ کدام دست کم در صفوف اول نمازی که به امام به امامت علی خامنه‌ای اقامه شد حضور نداشتند. دیروز پیراهن سفید محمود احمدی نژاد در جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان رهبری هم خبرساز شده بود. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید کشته شدن رئیس جمهوری و وزیر خارجه جمهوری اسلامی باعث بروز وقفه در گفتگوهای هسته‌ای شده است. رافائل گروسی تاکید کرد که ضمن احترام به دوره سوگواری، گفتگوها با مقامات ایرانی به زودی از سر گرفته خواهد شد. آقای گروسی همزمان تایید کرد که ذخیره اورانیوم ایران که تا غلظت 60% غنی‌سازی شده است، حالا به حدود 140 کیلوگرم رسیده است. بر اساس تعریف فنی آژانس، این میزان اورانیوم چنانچه تا سطح نظامی، یعنی حدود 90% غنی‌سازی شود، برای تولید 3 بمب هسته‌ای کفایت می‌کند. در زمان انتشار گزارش قبلی آژانس 3 ماه پیش، میزان این ذخایر 121 کیلو و 500 گرم بود، مقداری که در تئوری برای ساخت 2 بمب کافی است. به گفته آقای گروسی، ایران همچنان در هر ماه حدود 9 کیلوگرم اورانیوم را تا غلظت 60% غنی‌سازی می‌کند و این بازوی نظارتی سازمان ملل متحد تأکید کرد که غنی‌سازی اورانیوم تا سطوح پایین‌تر هم در ایران همچنان ادامه دارد. و یسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، به سفرای این کشور در اسلو، دوبلین و مادرید دستور داد که بلافاصله به اسرائیل بازگردند. وزیر خارجه اسرائیل این دستور را در واکنش به تصمیم نروژ، جمهوری ایرلند و اسپانیا برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی صادر کرد. آقای کاتس ادعا کرد که ایرلند و نروژ امروز پیامی را برای فلسطینی‌ها و همه جهان فرستادند و آن اینکه به گفته او تروریسم جواب می‌دهد. طی هفته‌های اخیر چندین کشور عضو اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه اجرای راه حل دو کشوری برای برقراری صلح پایدار در منطقه ضروری است، از تصمیم خود برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین خبر دادند. نروژ گرچه عضو اتحادیه اروپا نیست، اما در بسیاری از سیاست‌هایش با این بلوک همراه است. نخست وزیر این کشور گفت که حماس و شبه نظامیان فلسطینی که در تروریسم دست دارند، از راه حل دو کشوری حمایت نمی‌کنند. او تأکید کرد که داشتن یک کشور مستقل حق بنیادین فلسطینی هاست.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم کامبیز کراماتی که از ساعت اولیه بامداد امروز چهارشنبه همراه ماست در این پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از آنچه که در ایران میگذره. ساعت در ایران 16:08 است و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خوش آمد میگیم به شما که همکنون به جمع ما پیوستید. ساعت در ایران 16:08 است و در پراگ در اروپای مرکزی که صدای ما را از اون میشنوید ساعت 14:38 است. این پوشش ویژه خبری رادیو فرداست از آنچه که در تهران در جریان هست. مراسم ادای احترام مقامات کشورهای مختلف هست به ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان. به طور مشخص گروه‌های مختلف دیپلماتیک مقامات کشورها یک به یک وارد محل برگزاری این مراسم در تهران میشن، به تابوت‌ها ادای احترام میکنند. مشخصا به دو فرد، محمد مخبر و آقای باقری کنی، که هر دو حالا مسئولیت‌های بزرگتری دارند، یکی مسئولیت ریاست قوه مجریه رو به طور موقت بر عهده داره و آقای باقری کنی که حالا مسئولیت وزارت خارجه رو به جای حسین امیرعبداللهیان بر عهده داره، اونجا ایستادند و این پیام‌های تسلیت و همدردی این مقامات با خودشون رو میشنوند و از اونها تشکر می‌کنند. یک به یک این مقامات وارد سالن محل برگزاری این مراسم میشند. حتما درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما اینجا در این بخش از این پوشش ویژه بار دیگه همکارم بنیامین صدر با ماست که نگاه میکنه به حاشیه های اونچه که در این متن ما میبینیم. اما حاشیه هم نیست واقعا، این واکنش های مختلفی که به اخبار لحظه به لحظه که ما منتشر میکنیم، گزارش هایی که منتشر میکنیم، تحلیل هایی که میذاریم، اینها همه مسائلی هست که کاربران در شبکه های اجتماعی، خصوصا در حساب های رادیو فردا، در جاهایی مثل اینستاگرام بهش واکنش نشون میدن و دربارش صحبت میکنن. بنیامین، در این ساعت 16 و 10 دقیقه عصر چهارشنبه کاربران درباره چی صحبت میکنن؟
حالا خب خیلی موضوعی که بهش پیشتر هم پرداختیم، الان دوباره خبرهای جدیدی ازش اومده، این ماجرای تهدید خانواده هایی هست که فرزندانشون رو در جمهوری اسلامی از دست دادن به خاطر حالا خشونتی که جمهوری اسلامی کرده یا ماموران جمهوری اسلامی کردن، از جمله شلیک به فرزندانشون در اعتراض های چند سال گذشته از آبان 98 96 و بیایم تا اعتراض های زن زندگی آزادی، اعتراض سراسری 1401. آخرین خبر اینه که لیلا مادر سیاوش محمودی و هنگامه مادر آرتین رحمانی رو در
از کشته شدگان اعتراضات،
دو تن از کشته شده های اعتراض های 1401 رو تهدید کردن به شکل تلفنی، برای اینکه مادر سیاوش محمودی لیلا واکنش نشون داده بود به خبر مرگ ابراهیم رئیسی و همراهان او و به نوعی این رو انتقام توصیف کرده بود از طرف خانواده های دادخواه. مادر آرتین رحمانی هم همینطور. کاربری نوشته که دوره افتادن و خانواده های دادخواه رو تهدید میکنن و تحت فشار قرار میدن، عزیزانشون رو کشتین، بستون نبود، حالا باید تهدیدشون کنین، از اون طرف هم جست اقتدار میگیرین. کاربر دیگری هم اشاره کرده به ماجرای در واقع فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، یکی از کشته شده های اعتراض های سراسری 1401، اعتراض های زن زندگی آزادی. خبر داده که حساب بانکی خواهر شیرین نجفی کسی بود که در چهلوم مهسا امینی، در عذرخواهی میکنم، در همون اوایل بعد از کشته شدن مهسا امینی، جان باختن مهسا امینی، در کرج کشته شد با شلیک ماموران جمهوری اسلامی. خواهر حدیث نجفی یعنی شیرین نجفی اشاره کرده به حساب کاربریش اینگونه که فاطمه حیدری خبر داده و فاطمه حیدری گفته که امروز مطلع شده که حساب‌های بانکی شیرین نجفی، خواهر حدیث نجفی، رو به دلیل واکنش به مرگ رئیسی بستن و در واقع حالا بلوکه کردن.
اشکال مختلفی پیدا کرده این فشارها و تهدیدها.
بله، اینگونه که فاطمه حیدری چون خبر خانواده‌های جان باخته‌های اعتراض ها رو میده، این آخرین خبری است که دقایقی پیش اومد، که ظاهرا 25 دقیقه پیش، که حساب بانکی شیرین نجفی، خواهر حدیث نجفی، یکی از مشهورترین جوانهای کشته شده در اعتراض های زن زندگی آزادی، حساب بانکیش رو بستن به خاطر واکنش به مرگ ابراهیم رئیسی. کاربر دیگری هم اشاره کرده به حوادثی که در امروز اتفاق افتاده، از جمله ماجرای متروپول آبادان، و یک مقایسه کرده که وقتی که مردم اونجا سوگوار بودن، در همون روز جشن حکومتی در تهران برگزار شده بوده حالا برای ظاهرا آزادسازی خرمشهر، با اینکه آبادان در کنار خرمشهر هست و هر دو به خوزستان ایران متعلق هستند، و گفته در اون روزی که عزیزان ما زیر آوار متروپول جان باختن و مردم در خیابان عزاداری میکردن، شماها جشن و پایکوبی میکردین، حالا ما جشن و پایکوبی میکنیم به خاطر کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش. اینا تقریبا میشه گفت مواضع کسانی هست که مخالف جمهوری اسلامی هستن، مخالف حکومت هستن و به نوعی حمایت کردن از کشته شده ها یا خانواده های دادخواه این چند سال اخیر. همونطوری که گفتم، مشخصا از دی 96، سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک های سپاه پاسداران، آبان خونین آبان 98، اعتراض های زن زندگی آزادی و برخی دیگر از اتفاقاتی مثل بعضی اعدام‌هایی که انجام شده، حالا چه در دوران تصدی ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه که سمت‌های مختلفی داشتن و آخرینش ریاست قوه قضاییه بود، و چه در سمت اجرایی یعنی قوه مجریه و ریاست جمهوری، کاربرها در واقع به این اشاره کردن.
سپاسگزارم. بنیامین صدر بود با ما در استودیو خبر رادیو فردا. امیدوارم که در ساعت‌های پیش رو هم بنیامین با ما باشی. ساعت‌های متمادی است که این واکنش‌ها رو بنیامین دنبال می‌کنه. و شما هم اگر که نظری دارید و مشاهداتی دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید برای این پوشش ویژه خبری ما، حتما میتونید با ما در تماس باشید. از جمله در شبکه پیام رسان تلگرام میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. @فرداگرام جاییست که هم میتونید صدای ما رو بشنوید، هم میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. ساعت در ایران 16:15 است و مراسم ادای احترام مقامات کشورها همچنان ادامه داره. یکی از کسانی که در کنار سه تابوتی که در محل برگزاری این مراسم گذاشته شده، یکی از افرادی که حالا میزبان این مقامات هست، آقای علی باقری کنی است، معاون حسین امیر عبداللهیان، دیروز و امروز سرپرست وزارت امور خارجه در ایران. درباره علی باقری کنی کیست و چه فعالیت هایی داشته بیشتر بشنویم در گزارشی از سعید جعفری.
علی باقری کنی را تا سالها در ایران به عنوان نفر دست راست سعید جلیلی و همراه و دستیار او می شناختند. کسی که هم در مذاکرات بی نتیجه هسته‌ای در دولت محمود احمدی نژاد در کنار مریدش حضور داشت و هم بعد از حصول برجام همراه با جلیلی به عنوان یکی از منتقدین اصلی آن توافق در مجامع مختلف اینگونه سخنرانی می‌کرد.
یکی از اشکالاتی که در واقع وجود داره به برجام اینه که اصلا توانمندی های ما رو تحلیل برده.
باقری که برآمده از یکی از خانواده های پرنفوذ در ساختار جمهوری اسلامی به شمار می رود، از دایره نزدیکان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. برادر او مصباح الهدا باقری کنی با هدا خامنه ای دختر رهبر جمهوری اسلامی ازدواج کرده. پدرش محمد باقر باقری کنی هم از روحانیون و عضو پیشین سابق مجلس خبرگان رهبری و برادرزاده محمد رضا مهدوی کنی است. او درباره خودش و مسیری که طی کرده تا به وزارت خارجه برسد در یک گفتگوی تلویزیونی اینگونه توضیح می‌دهد.
عرض به حضور شما که من متولد مهر 1346 هستم. در کنکور دانشگاه امام صادق علیه السلام که اون زمان جداگانه برگزار می‌شد نسبت به کنکور سراسری، اونجا شرکت کردم و قبول شدم و وارد دانشگاه شدم در سال 64، مهر 64.
رشته‌تون چی بود ای دکتر؟
من اقتصاد خوندم، معارف اسلامی و اقتصاد.
یعنی ورودتون به وزارت خارجه سال 73
فکر میکنم بود، اگه اشتباه نکنم. یه بعد از صدا و سیما من رفتم اونجا.
باقری در سال 1386 چند ماهی معاون اروپای وزارت خارجه بود و در سال 87 پس از اینکه سعید جلیلی از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی رفت، او نیز به عنوان معاون جلیلی در دبیرخانه این شورا منصوب شد و در مذاکرات بی سرانجام ایران و قدرت‌های جهانی که نتیجه جز صدور چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نداشت، همراه او بود. باقری در سال 92 هم به عنوان نماینده جلیلی در مناظره‌های انتخاباتی در موضوع سیاست خارجی شرکت کرد. پس از پیروزی روحانی در انتخابات سال 92، باقری کنی چند سالی را به عنوان منتقد سیاست خارجی دولت و از آن مهمتر مخالف توافق هسته‌ای برجام سپری کرد.
میگن ما بحثمون این نیست که چرا توافق شده، بحث اینه که چرا داشته‌هایی که دادیم، اولا چرا اینقدر دادیم؟ ثانیا این که حالا برفرض اینا دادیم درسته، پس چرا همه‌شون رو گرفتیم؟ یعنی ما واقعا اگر بخوام یه توافق دیگه انجام بدیم، اصلا چیز دیگه‌ای داریم که بدیم؟
در سال 98 اما با حکم محمد جواد لاریجانی به عنوان معاون امور بین الملل حقوق بشر قوه قضاییه منصوب و دو سال هم در آنجا مسئولیت تکذیب اتهامات حقوق بشری علیه ایران را که از سوی نهادهای جهانی و کشورهای مختلف دنیا مطرح می‌شد داشت. با پیروزی رئیسی در سال 1400 به عنوان معاون سیاسی حسین امیر عبداللهیان دوباره به وزارت خارجه برگشت و کسی که خود مخالف توافق هسته‌ای سال 2015 بود به عنوان مسئول پیگیری مذاکرات برای احیای برجام تعیین شد. احتمالاً از مهمترین ابتکارات باقری کنی در آن مذاکرات می توان به تغییر نام گفتگوها از احیای برجام به مذاکرات رفع تحریم ها اشاره کرد. او در ابتدای پذیرش مسئولیت اینگونه با اطمینان و از موضع بالا در خصوص این گفتگوها سخن می گفت.
البته من اینو تاکید بکنم، ما مذاکرات هسته‌ای نداریم. موضوع اصلی که الان ما پیش رو داریم پیامدهای ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق برجام هست که اون پیامدها فقط منحصر به موضوع تحریم‌های غیرقانونی است که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده.
اما پس از مشاهده روندهای بی‌نتیجه، باقری کنی هم تغییر کرد و در شهریور سال گذشته از کسانی انتقاد کرد که به گفته او در پوشش دفاع از ارزش‌ها تلاش می‌کنند ماهیت مذاکره را ضد ارزش جلوه دهند و عملاً می‌خواهند دست نظام را برای تأمین منافع ملی خالی کنند. این پوست‌اندازی قابل توجه پس از سالها شعارهای علی باقری کنی در باب مذاکره خوب و توافق مناسب نشان می‌دهد که نفر دست راست سعید جلیلی در طول سالهای حضور در مسئولیت کمی از ایده‌های متسلب پیشین خود فاصله گرفته و شاید تا اندازه‌ای به دیپلماتی عملگرا تبدیل شده است. فرضیه‌ای که اثبات آن به زمان نیاز دارد تا مشخص شود سرپرست جدید وزارت خارجه همان دستیار پیشین سعید جلیلی است یا جمهوری اسلامی دیپلماتی پراگماتیک را به جای امیر عبداللهیان مسئول موقت دستگاه دیپلماسی خود کرده است.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید درباره علی باقری کنی، حالا مرد شماره یک دیپلماسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، که باید دید در هفته ها و ماهای پیش رو چه وضعیتی پیدا خواهد کرد، آیا در این مقام ابقا خواهد شد یا اینکه موضوع سرپرستی و وزارت خارجه رو به شخص دیگری واگذار میکنه. اگر از تهران بخوایم بگیم، ساعت 16:21 است و همکنون اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس هست که در مراسم رسمی ادای احترام مقامات مختلف وارد محل برگزاری شده، داره دعایی رو در بالای سر تابوت حسین امیر عبداللهیان و ابراهیم رئیسی و همچنین سرپرست حفاظت ابراهیم رئیسی میخونه. آقای اسماعیل هنیه صبح امروز هم سخنرانی رو در مراسمی که در دانشگاه تهران در جریان بود داشت، بعد از اون دیدارهای رسمی رو هم داشته. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروهی است که در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و اروپا قرار داره، گروهی که همکنون در جنگ با اسرائیل در نوار غزه هست. در این مراسم حالا اسماعیل هنیه با آقای مخبر صحبت میکنه، کسی که مسئولیت قوه مجریه رو به صورت موقت بر عهده داره تا انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر ماه. همچنین در این صف مقامات میتونیم علی باقری کنی رو ببینیم که او هم با اسماعیل هنیه خوشوبشی خواهد کرد و این مراسم همچنان ادامه داره. مقام های مختلفی آمدند، از جمله مقامات گروه طالبان که حکومت در افغانستان رو در دست دارند، از کشورهای همسایه، از عراق، ارمنستان، از گرجستان، پاکستان، هند، سریلانکا و همچنین آفریقای شمالی، از وزارت خارجه مصر، از ریاست جمهوری تونس. امیر قطر دقایقی پیش وارد محل برگزاری این مراسم شده. این مراسم رو دنبال می‌کنیم، لحظه به لحظه تحولاتش رو با شما پی می‌گیریم. در همین حال گفتگویی داشتم ساعتی پیش با محمدرضا حیدری، دیپلمات پیشین، که حدود 14 سال پیش از سمت دیپلماتیک خودش در جریان جنبشی که به جنبش سبز مشهور شد کنارگیری کرد. آقای حیدری ابتدا از نحوه برنامه ریزی برای برگزاری چنین مراسمی به ما اینگونه گفت.
قاعدتا در عرف روابط بین الملل وقتی یک مقام ارشد کشوری حالا فوت میکنه یا کشته میشه، کشورهای دیگه ابراز همدردی میکنن، پیام تسلیت میفرستن و بعضا برای تشییع پیکر اون فرد به اون کشور در واقع وارد میشن و این نشون دهنده سطح روابط در واقع کشورهاست در سطح بین الملل. و جمهوری اسلامی هم با توجه به شرارت‌هایی که در سطح منطقه و حتی در دنیا داره، قاعدتاً افرادی که حضور پیدا می‌کنن در همون سطح و لول‌هایی هستن که جمهوری اسلامی در واقع در سطح دنیا رابطه برقرار کرده و ما می‌بینیم که مثلا افرادی از حماس، طالبان و اینها گروه‌های تروریستی هستند که شناخته شده در سطح بین‌المللی هستند. اینها در چنین مراسمی برای جمهوری اسلامی حضور پیدا میکنن و برخی کشورهای همسایه مثل عراق هم با توجه به شرارتهایی که جمهوری اسلامی داره در اونجا قاعدتا حضور پیدا میکنن و این نشون دهنده سطح در واقع شناختیه که دنیا از جمهوری اسلامی داره.
اینکه رهبر مثلا در پاکستان یا در تونس قیس سعید وارد تهران میشه، این بخش رو چگونه میبینید؟ خصوصا با توجه به روابطی که مثلا کسی مثل آقای سعید با حالا امروز اتحادیه اروپا داره، با ایتالیا روابط نزدیکی رو داره، با خود شورای اروپا روابط نزدیکی رو داره، چه فکر میکنید درباره این حضور رهبر تونس؟
ببینین، همین اخیراً در واقع اخباری منتشر شد از اینکه جمهوری اسلامی در حال ارسال اسلحه و سلاح به کشور اردن بود و این کشورهای عربی عملاً میدونن که با توجه به شرایط داخلی خودشون که میتونه در واقع بخشی از جامعه رو تحریک کنه جمهوری اسلامی، با توجه به بحران سازی هایی که انجام میده، بعضی از کشورها قاعدتاً به این منظور الان در این سفری که حالا در رابطه با مسئول تونس مطرح کرده شرکت کرده، اینا میتونه در این راستا در واقع مورد بررسی قرار بگیره که در واقع اونها میخوان نشون بدن که ما خواهان یک روابط دوستانه هستیم و نمیخوایم وارد سطحی از روابط بشیم که بتونه پرتنش باشه و باعث درگیری در داخل کشورهاشون بشه. و بعضا هم بعضی از این در واقع کشورها حامل بعضی از پیام ها هستن برای اینکه بتونن سطح روابط جمهوری اسلامی رو با برخی از کشورهای اروپایی که اونها روابط دوستانه ای دارن بتونن در واقع میانجیگری کنن و از این میان برای منافع ملی خودشون هم بهره برداری کنن.
آقای حیدری، در طول این ساعت‌ها و روزهای دو سه روز اخیری که پشت سر گذاشتیم، صحبت از پیام‌های هم هست، پیام‌های تسلیت رسمی یا غیر رسمی که خطاب به حکومت ایران یا خطاب به مردم ایران، خطاب به خانواده‌های کسانی که در این سانحه جان باختن منتشر شده. انتقادهایی هم مطرح شده در این زمینه. نظر شما رو میخوام بدونم با توجه به تجربه دیپلماتیکی که شما دارید در این زمینه.
ببینین، این که کشورها پیام تسلیت میفرستن، خب این یک امریه که در عرف روابط در واقع بین الملل مطرحه و کشورها انجام میدن. حتی کشورهایی که با هم در تخاصم هم هستن بعضا این پیام‌های تسلیت رو از طریق سطح پایین‌تر مثل وزارت خارجهشون ارسال میکنن و بعضی از کشورها که داره روابط بهتری هستن در سطح رئیس جمهور یا حتی پادشاه به اون کشور پیام‌هایی رو ارسال میکنن. اما در رابطه با جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه مردم ایران در طول چند سال گذشته مکررن عنوان کردن و در سطح بین‌الملل حتی در جلساتی که در رابطه با بحث حقوق بشر در سازمان ملل مطرح شده، میزان جرم و جنایت و اتفاقاتی که در واقع در داخل ایران افتاده و افرادی که در واقع متضرر شدن و آسیب دیدن و حتی کشته شدن، اینها در واقع خانواده هاشون تحت عنوان دادخواه پیام‌های رو برای سازمان‌های بین‌المللی ارسال کردن. ولی متاسفانه ما میبینیم، شاهد هستیم که این سازمان ها و این تشکل ها عملا این پیام های مردم ایران رو نادیده گرفتن و با توجه به شناختی که اونها از آقای رئیسی دارن، با توجه به اینکه دادگاهی برای حمید نوری در سوئد برگزار شد و در واقع مکررن عنوان شد که آقای رئیسی هم در اون در واقع کشتار دخش اصلی داشته، ولی متاسفانه خب ما میبینیم که برخی از کشورها به خاطر حالا منافع خودشون و به خاطر اینکه بتونن
آقای حیدری، مگر چاره دیگری در فضای سیاست بین الملل، چاره دیگری در سازوکارهای دیپلماتیک وجود داره در این زمینه؟ خصوصا با توجه به این دارم این سوال رو میکنم، به خاطر اینکه حکومت جمهوری اسلامی به هر حال به عنوان یک حکومت در فضای بین المللی به رسمیت شناخته شده، همچنان عضوی از سازمان ملل متحد هست. آیا چاره دیگری در این زمینه وجود داره؟
ببینین، عملا مماشات با جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته در واقع برقرار بوده و هیچ نتیجه‌ای هم برای این کشورهایی که خواهان این سطح از روابط بودن به وجود نیاورده و جمهوری اسلامی عملا مسیر خودش رو رفته، مگر زمانی که فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی افزوده شده و باعث شده جمهوری اسلامی رو وادار به تمکین به درخواست های در واقع بین المللی کنه. و در همین راستا هم مکررن در واقع این پیام ها به مقامات ارشد کشورهای اتحادیه اروپا حتی کشورهای دیگه ارسال شده بوده و مردم ایران در تظاهرات هایی که انجام دادن در خارج از کشور این پیام رو رسوندن که جمهوری اسلامی فقط زبان سخت رو میفهمه و عملا این مماشات باعث میشه که اون نیروهایی که داخل کشور هستن متضرر بشن و جمهوری اسلامی فشار خودش رو بر روی اونها افزایش بده.
البته زبان سخت رو متوجه میشم آقای حیدری، چون مثلا در پیامی که سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده منتشر میکنه بعد از ابراز تسلیت رسمی مشخصا به حقوق بشر و